سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه مزام میخوام شروع کنم. ایرانی میگفت که عشق سفر به خارج کرد، گفت برم خارج و تو حافظه خوابش برد. بعد یه زمانی از خواب بیدار شد که تو فرودگاه نشست، بعد پیاده شد، اومد دید که اینجا خانم همه روسری سر دارن و اسلامی. گفت ای بابا، اینجا هم که جمهوری اسلامی کردن. گفتن نه آجون، خواب بودی شما، حافظه ما خراب شد، برگشت دوباره ایران. اینجا الان همه دانشگاه هستن که من هم اینجا میگم این همه دانشگاه هست که برگشتیم، ما دانشگاه بودیم. خب حالا همونجا بنا میگرفتیم و حالا دوستان اونجا رفتن دیدن. و سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز پژوهشگاهی هم عزیزان عزیز. من برای اینکه به هم محیط بسته ای هست، خیلی فرصت هم طولانی نکنم و کمتر باید در محیط های بسته باشیم، گرچه میگن الان وضعیت بهتر شده، اما در این حال احتیاط هم باید بکنیم. یک بحثی رو میخوام، چون هفته پژوهش هم هست و یک گفتگویی با هم داشته باشیم، به نوعی میخوام یک نوع آسیب شناسی در حوزه پژوهش بخوام، نکته ای بخوام عرض بکنم. تغییرات یک امر بدیهی و اجتناب ناپذیر هست در جوامع انسانی، هیچ شکی درش نیست. یعنی اگر از نظر جامعه شناس پرسیدنی که به اصطلاح چرا تغییرات ایجاد میشه، میگه سوال علمی نیست، سوال به جایی نیست. چرا تغییرات نباید بگید، باید بگید که تغییر سوالات شو برید در حوزه این که چگونه تغییرات، در چه جهتی تغییرات داره اتفاق میفته، موضوع تغییرات چیه، پیامدهای تغییرات چیه. این بحثا رو باید برید تو این فضا که و الا به دلیل هشتگانه که حالا خیلی وقت شما رو نگیرم، تغییر یک امری اجتناب ناپذیر هست در جامعه بشری. ما در حوزه های متعدد تغییراتی دیدیم و صرف تغییر، امروز صبح استادی داشت صحبت میکرد، میگفت که از بحران ها نترسید و نباید بترسید، و اگر این بحران به فجایع ختم نشه، ختم به فجایع، وضعیت جامعه را به هم بریزه این، و الا بحران کمک میکنه آدم نوآوری بکنه. به تعبیری درستر من اینجوری بگم، مسئله اشکال نداره، ما با مسئله همیشه باید مواجه بشیم و اصلا پایه اساسی و اصلی و بنیان هر پژوهشی هم مسئله است. اصلا که مسئله نباشه پژوهشی صورت نخواهد گرفت. منتها در حوزه پژوهش تغییراتی ایجاد شده و اتفاق افتاده، اونم در عصر به اصطلاح تکنولوژی و عصر بگیم در قرن 21 که 20 این تغییرات نبود، یعنی جهتش رو دارم عرض میکنم، این جهت به سمتی داره میره که نوعی آسیب، همون فجائعی داره ایجاد اتفاق میفته. مرتون در جامعه شناسی علمش یک سری نهادهای الزامی رو برای، یا الزامات نهادی رو برای نهاد علم مطرح میکنه. محل بحث خیلی طولانی هم هست در جامعه شناسی علم. یه عده‌ای هم میان اصلا آخرش هم نقدی که بهشون میکنن، بحث اخلاقی میکنیش. یکی از این جامعه شناسا میگه که احساس میکنم جناب مرتون یا مرتون در منبر وعظ نشسته داره این حرفا رو میزنه. حالا چی میگه رو عرض خواهم کرد، ببینید که چیه که جامعه شناسان امروزی میگن ما، تو از اون منظر و رویکرد جامعه شناختی بیرون اومدی، تو یه جامعه شناس علم هستی، باید هستا رو بگی. اینو که الان تو داری میگی که انه بر منبر وعظ نشستی داری اخلاق میگی. یکی از الزاماتی که مرتون مطرح میکنه در حوزه پژوهش و علم بحث بی‌طرفی است، که یک عالم، یک پژوهشگر باید بیطرف باشه توی کار خودش، تلاش خودش بیطرف باشه. مثلا به عنوان مثال در شهر مذهبی هست، داره میبینه انحراف اخلاقی هست، واقعیت رو بگه، نیاد این رو توجیه بکنه. بیطرفیش باید یعنی توجیه کنه، چرا؟ چون آدم مثلا مذهبی هست، مبانی اخلاقی دینی داره و اینایی که داره میبینه با اون مبانی اخلاقیش سازگاری نداره، بنابراین میاد یه جوری توجیه میکنه. اینجا میگه بیطرفی علمی رو شما رعایت نکردی. یک عالم، یک پژوهشگر در اجتماع علمی اول هنجاری که باید برش تأکید داشته باشه، ملتزم باشه، بحث بیطرفی است. تو بحث پژوهش باید بیطرف باشه، واقعیت را نشون بده، سرپوش نگذاره یا اون رو تعبیر نکنه به یک امر دیگری. آقا واقعا دارن روزه میخورن، مثلا به عنوان مثال تو یک محقق اجتماعی داره تحقیق میکنه که آقا التزام مردم به واجبات شرعی در شهر مقدس قم چقدره. داری تو شهر قدم میزنی میبینی که خیلی دارن روزه میخورن. نه یا بگو که خب شهر مسافرتی هست، مسافرن اینها، شما اگر بیاد این کارو بکنی بیطرفی علمی رو رعایت نکردی، التزام به اون بیطرفی علمی نداشتی. حالا من این مثال رو محدود زدم در اینجا، اون نگاه جهانی هم داره. تو فضای علمی، تو فضای هنری، همه فضا همینجور، تو بحث سیاسی هم همینجور، ما رو تو بخش پژوهش داریم عرض میکنیم، تو این فضا که نگاه بیطرفانه به بحث و مباحث علمی داشته باشید. این یکی از الزاماتیه که مثلا مرتون در جامعه علمی باید میگه باید علما برش ملتزم باشه. یکی از الزامات دیگه‌ای که ایشون مطرح می‌کند عمومیته. خب عرض کردم من باید اینها رو یکی یکی بگم و بعد نقداشو بگم، چون فرصت کمه و من سعی هم دارم یک رو بیشتر وقتتون نگیرم، تو این یک رو بخوام این آسیب رو بگم که متاسفانه شامل حال جامعه. نه شما وقت دارید، من وقت میگو وقت هست، ادامه بدید. من به اصلا طرح بحث میکنم و بعد هم میگم ما حالا یک روب رو گفتم، رو شاید بیشترم بشه، عرض کنم که از الان حساب میکنم یک روب، از الان حساب میکنم یک روب. ببینید این وقتی که این الزام رو میگه، چون یک الزامه و در قرن بیستم، مرتون مال 1160 داره این بحث رو میگه، در قرن بیستم داره این بحث رو مطرح میکنه، اولین جامعه شناس علم هم هست که این رشته رو ایشون کار کرده، مقاله نوشته و کتاب، و بعدن اون موقع به عنوان یک به اصطلاح ماده درسی در دانشگاه ها مطرح شد و بعد به صورت یک رشته، و جامعه شناسی علم اصلا یک رشته جدید هست از سال 1960 به بعد این اتفاق افتاد. وقتی مرتون این مثلا الزام نهادی رو میگه، میگه که شما بر سر منبر وعظ نشسته اخلاق داری میگی، برای که مرتون یک جامعه شناسه، میگه من واقعیت اجتماعی رو دارم میگم و این نهاد الزامی در اجتماع علمی هست. یعنی این بحثی که آقای مرتون مطرح میکرد در قرن بیستم این اتفاق میافتاد. علما، عالمان به اصطلاح در حوزه های متعدد این دغدغه رو داشتن که آنچه که هست بیطرفانه در اختیار نیازمندان قرار بدن. ولی الان در قرن 21 که هستیم نقدش میکنن، میگن شما بحث اخلاقی داری میکنی، یعنی انقدر این تغییر جهتش جهت منفی شد که یک امر عجیبیه داری میبینی. یعنی چی که آدم معلومه من باید به سمت اون چیزی که خودم بخوام برم، یعنی من یک، حالا این در جمع علما دارم بحث میکنم، محل بحث ها باید بحث خیلی طولانی هم بشه، آقا اول برو یک پروپوزالی، یک طرح مسئله، یک چیزی بیار ببینم اگه اینجوریه. یعنی از اول نگاهت را مشخص کن چیه دنبالشی، برای اثبات اون باید بری. خب از اول اگه این کار رو بکنم، ناخودآگاه اون رو میکشم به سمت اینکه داده های علمی را بکشد به سمت مسئله خودش. یعنی ساختار و سازمان اجتماعی علم را به سمتی دارن میبرن که طرف بی‌طرفانه تحقیق نکنه. این مال قرن 21مه، در قرن 20م اتفاق نیفتاده بود. در قرن 20م هیگستروم میگه که بر مبنای زیبایی شناختی دانشمند حرکت میکرد. یعنی دغدغه حل مسئله اجتماعی و علمی رو داشت حرکت میکرد، نه سازمان براش تعریف بکنه. الان سازمان براش تعریف میکنه. طرح باید بره تو سازمان تصویب بشه. دانشمند باید به اصطلاح ملتزم باشد به التزامات سازمانی، نه التزامات زیبایی شناختی. این از اون آسیب‌های سلام علیکم رحمت. آسیب‌هایی که مدرنیته بر حوزه علم و پژوهش ایجاد کرد. الزامی که نه اینکه مرتون به عنوان یک دانشمند اخلاقی داره در منبر وعظ نشسته که تو موعظه میکنه که آقایان علما بی‌طرف باشی، نه، میگه من واقعیت اجتماعی رو تصویر کردم برای شما. در سازمان اجتماعی علم یا در اجتماع علمی من میبینم که علما بی‌طرفانه دارن کار میکنن. پس من این رو به عنوان یک الزام نهادی در جامعه علمی ثبت و ضبطش میکنم. الزام دیگه ای که در نهاد علم و بین علما در قرن 20 جناب مرتون این رو تنظیم میکنه و تدوین میکنه اون چه که در جامعه علمیش وجود داره انجام بگیره، عمومیته. میگه آنچه که در جامعه علمی تولید میشد در اختیار همه قرار، یعنی مالکیت نداشت، مالکیت شخصی نداشت. عالم مالک اون نمیشد، مالک مادیش نمیشد، ولی به لحاظ معنوی و اخلاقی بله، این عالم این رو به اصطلاح بهش رسیده و حل کرده، به نام او باشه. اما نه اینکه همه حقوق مادی مالی مشمول در اختیار دیگران قرار بگیره و میگرفت. تا قرن 20 این اتفاق میافتاد که آورده های پژوهشی و علمی عمومیت داشت، در اختیار همه قرار میگرفت. و در قرن 21 این آسیب وارد شد، سازمانی شد، بخشی شد، مادی شد، مالکیت ایجاد شد. و این اختلالی است که در اجتماع علمی داره ایجاد میشه و شده. حالا من جنبندی میگم که علت تأسف در جامعه دینی هم داره این اتفاق میفته. بحث بعدی ایشون هم اشتراک. یکی از چیزهایی که در به اصطلاح جامعه علمی وجود داشت این بود که چیزی که به اصطلاح به دست میمد در جامعه علمی پژوهشی که انجام میگرفت اختصاص به یک سازمان خاصی نداشت. اونجا قبل اختصاص به عالم نداشت، اسم فرد بود، ولی خب دیگران، نه اینکه او حق چیز بگیرد، مال خودش باشد، حق تألیف بگیرد، همیشه مال او باشد، بعدم نسل بعد نسل مال بچه‌هاش باشد، اینجوری نبود. در اختیار جامعه علمی قرار می‌گرفت، هر کی ببرد به اصطلاح تکثیرش بکند. الان این قوانین سخت داره، ما تو ایران نداریم، سخت کپی و امثال اینها رو در خارج ندارن، برای اینکه اون الزام نهادی تغییر پیدا کرد. الزام نهادی دیگه عرض کردم که اشتراک، یعنی نه تنها مال خوده بلکه کل جوامع باید در اختیار جوامع قرار بگیره، نه جامعه خودش. اولی خودش و جامعه خودش قرار، بعد دیگه در اختیار جوامع قرار بگیره، مال یک جامعه خاصی نباشه. شما میبینید که امروزه جامعه علمی ما به سمتی رفته که همه این الزامات نهادی سابق را زیر پا گذاشت. بعد هم که نقد میکنن، میان صحبت بکنن، میگن آقا باکل ملکی میاد نقلش میکنه، میگه که اولا شما در منبر وعظ نشستی، داری موعظه میکنی، این کار رو بکنید، جامعه علمی حرفا نیست. و بعد هم بدتر از، یعنی دلیل بدتری میاد، نقد بدتری که میگن آقا کی این کارو میکنه، یعنی جامعه علمی خودش خود به خود رفته به سمتی که هیچ کی دیگه این کارو نمیکنه. شما یه حرف بیهوده برای چی میزنی؟ کسی این کار نمیکنه که یه فیش برداشته برای خودش به همکارش نمیده. من خاطره ای متاسفانه 24 سال پیش یه آقایی به من گفت که آقا شما میری تبلیغ چه بحثایی داری؟ چه من گفتم چشم، فردا باید میان 900 تا فیش. گفتم بفهم. گفت چی؟ بفهم همین رو بعد. گفت همجوری میگی دست من؟ خب میدم برای چی دادم. گفت چیز عجیبیه، خلاف معمولا این کار نمی کنم، این فشار شخصی برای خودشون نگم، این امور شخصی. خب بابا این آیات روایات موضوع ایناست که من اینا رو جمع کنم دختر شد. یعنی در جامعه علمی ما هم محل تعجب شد. این چرا؟ چون انحرافی که سابق اینجور نبود. این رو من دارم از نگاه جامعه شناسی علم میگم، جامعه شناسی مرتون دارم میگم این اتفاق افتاده. چرا؟ چرا اینجوری شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چون علم ارزشش که ذاتی بود از دست رفت. ببینید ما یه علم داریم، یک تکنولوژی، میگن ارزش تکنولوژی به سود منفعت، ارزش علم ذاتیه. من بدانم که بدانم. برای چی؟ برای اینکه بدانم. اما تکنولوژی اینجور نیست. میگه میسازی که چه کار بکنی؟ خب آقا مسیرم رو کوتاه‌تر کنم. ماشین میسازم مسیرم کوتاه بشه. اسکن میسازم که این آسایش داشته باشه. ما علم برای چی؟ برای اینکه بدانم. ترولر میگه این الان ظاهرشه. کارکرد آشکار علم شده معرفت معتبر، اما کارکرد پنهان سازمان اجتماعی علم حصار کشیدن دور خودش شده. الان شما مراکز علمی رو نگاه کنید، دور خودشون حصار کشیدن. در حوزه مجلات رو داریم، دور خودش حصار کشید. هر کس نمیده تو مجله مقاله بده. حتما باید یک عنوان دانشگاهی داشته باشن. نگاه نمی کنه چی میگه، میگه کی میگه. منقال رو نگاه، ماقال رو نگاه نمی کنن، یعنی کاملا تغییر پیدا شد. حتما باید این، نه حالا دانشجو هستم، دانشجو که چاپ نمیشه، اینجا مجله پژوهشیه. مجله پژوهشی مال کیه؟ ما اینو ساختیم برای خودمون که ارتقاءات پیدا کنیم، برای اینکه بتونم از به اصطلاح استادیاری به دانشیاری، دانشیاری به استادی برسم. این مسیر دور خودش، این یعنی انحراف در کارکرد علم و پژوهش. کارکرد علم پژوهش تولید معرفت معتبره، معرفت معتبر رو تولید بکنه. مرتون اینا رو موقعت گفته در قرن 20 اینا بوده، و در قرن 21 افرادی مثل مایکل مولکی و افرادی مثل کون اینا میان میگن نه، چون این حرفا حرفای اخلاقیه، سازمان اجتماعی علم داریم و فرد باید به سازمان تعهد بدن، نه به علمش، نه به توانش. سازمان ازش میخواد آیه تحلیلی بکن که جامعه ما الان اسلام را قبول نداره، این تحلیلی بکن، بگید الان مثلا تو جمهوری اسلامی 80% مردم دین رو قبول نداره، اینجوری تحقیق بکن. یعنی باید به سمت سویی ببری، شما داده هایی رو جمع کنی که اون طرف بی‌طرفی رفت. بعد برای کجا؟ برای عموم مردم؟ نه، برای سازمان ما، که چه کنیم؟ این رو به عنوان یک ابزار بر حکومت، بر سر حکومت بکوبیم، به امتیاز بگیریم. این آسیب های امروز حوزه پژوهشه. من متاسفانه این میاد در حوزه پژوهش‌های دینی هم. حالا شما یک پژوهش‌های علوم انسانی غیر دینی یا علوم تجربی بخواد بگید، حالا بگید. و همون علوم تجربی هم البته به تعبیر حضرت علامه جوادی حفظه الله می‌فرماد، اونجا هم بالاخره باز بحث در حوزه مشیت و حوزه به اصطلاح فرمان دهی و فرمان روایی الهی است. اونجا هم همونه، تجربیش هم باشه فرق نمیکنه. توی علوم انسانی هم همینجور، علوم انسانی غیر دینیش هم هم، اما در این حال آسیبش آسیب تر است در حوزه انسانی اسلامی، که این حوزه ایجاد بشن، این به اصطلاح رتبه ها و امثال اینها ایجاد بشه، تحت فشار قرار بدهد که اگر تو چند تا مقاله نداشتی این ارتقا بهت داده نمیشه. او برای اینکه به اون ارتقا برسد تلاش میکند، پس اون چه که یعنی بحث بی‌طرفی کنار میره، اشتراک کنار میره، عمومیت کنار میره، همه اینها که قرن 20 در جامعه علمی جهانی بود و امروز از علم جامعه جهانی رفت، ما که دایه علوم انسانی اسلامی داریم، ما دیگه چرا؟ ما مجلاتمون دیگه چرا به این سمت سو بره؟ ما کتابمون چرا به این سمت سو بره؟ ما پژوهش‌های ما چرا به این سمت سو بره؟ چرا سازمانی؟ من نمیگم سازماندهی نشه، سازمانی نشه. فرق است بین سازماندهی شدن و سازمانی شدن. سازماندهی بله، گتری نباشه. مثل سابق نباشه. از ابزارها هم استفاده بشه. البته ابزار استفاده شدن یکی از آسیب‌های همکس ابزار استفاده کردن، آخه خیلی عصبانی نشید از من. بالاخره من چند سال دارم جامعه شناسی تکنولوژی میگم. همین تکنولوژی آوردیم تو حوزه به اصطلاح پژوهش، این هم تقلیل گرایی رو به همراه خودش آورده. شما یه موضوعی میخواهید میزنید چند تا آیه برات میارید، اما دیگه اون نگاه سابق برای اینکه چه وقتت بنگه زمان بهت میدن. آقا 4 روز 10 روز یک بار دیگه باید این تحویل من بدی، من که فرصت ندارم. پس میذارم در این موضوع چند تا آیه داریم، کامپیوتر برات ردیف میاره، اما شما روح حاکم بر قرآن رو ندیدید و نمیبینید. خدا رحمت کنه علامه مسبار میفرمودن که در این که میخواد بهره گیری از قرآن بکنی، سه چیز باید دقت کنی. یکیش شأن نزول این آیه، دوم آیات محکم و متشابه دیدن، و سوم روح حاکم بر قرآن را. روح حاکم بر قرآن با کامپیوتر میشه؟ با این ابزار تقلیل گرایانه ای که پسمن میگه میشه؟ پسمن میگه این امور رو در آموزش استفاده کردن از تکنولوژی در حوزه دانش یعنی تقلیل گرایی. نمیخوام بگم که چشم ببندیم از اینا استفاده، ولی حواسمونم باشه ما مبتلا به این آسیب‌هایی که در قرن 21 در حوزه پژوهش اتفاق افتاده، حداقل ماها همراهی نکنیم. اگر هم می‌خوایم ساماندهی کنیم بر محور ارزش‌های خودمون ساماندهی کنیم، نه اینکه بیایم سازماندهی به اصطلاح مدرن را بیایم بر امور دینی خودمون. این آسیبه. من همه حرفام این بود، خیلی نخواستم گفتم یک ربع سر وقتم تموم بکنم. میخوام بگم امروز جامعه علمی ما و پژوهشی ما مبتلا به آسیب‌هایی شده است که این آسیب‌ها او را از رسالت اصلیش دور کرده. رسالت اصلی دین به سمت تولید معرفت معتبر است، نه حصار کشیدن دور خودش و ابزار درست کردن برای پیشرفت خود. خیلی عذرخواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.